ساعت 6 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. پیشنویس قطعنامه راهبرد اتحادیه اروپا در مورد ایران به تصویب رسید. قوه قضاییه از تخفیف مجازات بیش از 900 تن از محکومان در دادگاه‌های ایران خبر داد. و نخست وزیر فرانسه استعفا داد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه ای را درباره راهبرد اتحادیه اروپا در برابر ایران به تصویب رساند. در این پیشنویس 7 صفحه‌ای به مواردی از جمله نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، رعایت نشدن استانداردهای دموکراتیک مد نظر اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ایران و نیز استفاده از تمامی ابزارها برای قدرتمند کردن جامعه مدنی در ایران تاکید شده است. این قطعنامه از اتحادیه اروپا می‌خواهد که تا پایان سال 2014 میلادی دفتر نمایندگی این اتحادیه را در تهران افتتاح کند و نیز از نامه روزنامه‌نگاران به رئیس جمهور ایران برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران حمایت کرده است. این پیشنویس که در 18 بند تنظیم شده از ایران می‌خواهد تا مجازات مرگ را در کشور تعلیق کند و نیز از نفوذ خود در سوریه برای توقف جنگ داخلی استفاده کند. در پیشنویس این قطعنامه از ناوی پیلای رئیس هیئت عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده تا دعوت مقامات ایرانی را بپذیرد و به ایران برود. این قطعنامه از هیئت‌های اتحادیه اروپا که به ایران سفر می‌کنند خواسته تا با اپوزیسیون سیاسی، فعالان جامعه مدنی و زندانیان سیاسی دیدار کنند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تخفیف مجازات بیش از 900 تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح را صادر کرد. این دستور بر طبق رویه ای معمول هر ساله به مناسبت 12 فروردین، سال روز تأسیس جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه صادر می شود. در این رویه کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضاییه به مناسبت های مختلف مذهبی و حکومتی لیستی از واجدان شرایط را با آیت الله خامنه ای ارائه می دهد که عمدتاً مورد تایید او قرار می گیرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که استعفای ژان مارک ارو نخست وزیر را پذیرفته و مانوئل والز وزیر کشور را به جای او مأمور تشکیل دولت کرده است. آقای اولاند در سخنرانی در تلویزیون این کشور گفت لازم است با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، پایین آوردن مالیات‌ها و یک رشته تدابیر دیگر از شمار بیکاران کاسته شود و فرانسه باید بتواند شرکای خود را در اتحادیه اروپا قانع کند که به عنوان عضوی مسئول عمل می‌کند. این تغییرات در پی شکست حزب سوسیالیست در انتخابات روز یک شنبه شهرداری ها رخ می دهد. حزب سوسیالیست 42% آرا و حزب محافظه‌کار 49% را کسب کرد و حزب راست افراطی جبهه ملی نیز آرای خود را به طور چشمگیری افزایش داد. وزارت دفاع روسیه میگوید یک گردان پیاده نظام این کشور در حال عقب نشینی از نزدیکی مرز اوکراین است. اندکی پیش از آن یکی از مقام‌های وزارت دفاع اوکراین به خبرگزاری‌ها گفته بود که به نظر می‌رسد بخشی از نیروهای روسیه در حال عقب نشینی از پشت مرزهای شرقی اوکراین هستند، اما از آنجایی که مسکو رسماً این کشور را مطلع نکرده نمی‌توانند در این باره اظهار نظر کنند. باراک اوباما روز جمعه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین خواستار عقب کشیدن نیروهای روسیه شده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز روز دوشنبه تلفنی با ولادیمیر پوتین درباره اوکراین گفتگو کرد. و آخرین خبر این که سازمان ملل در گزارشی تازه درباره تغییرات اقلیمی در مورد تأثیر مخرب این پدیده بر زندگی و معاش بشر در آینده هشدار داد. در این گزارش که با همکاری دانشمندان کشورهای گوناگون تهیه شده گفته می شود که تأثیر فعالیت‌های بشر و گرم شدن هوا خود را هم اکنون به شکل ذوب شدن یخ‌های مناطق منجمد زمین، از بین رفتن لایه‌های مرجانی در اقیانوس‌ها، بارندگی‌های سیل‌آسا و رخ دادن مصیبت‌های عظیم طبیعی نشان می‌دهد. اما در دراز مدت با زیر آب رفتن زمین‌های قابل کشت و بروز خشکسالی در مناطق دیگر امنیت غذایی جهانی و معاش بشر تهدید می‌شود. با به پایان رسیدن خبرها همراه میشیم با مهرداد قاسمفر و برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مرتضی قاسم‌فر هستم و امیدوارم که در این برنامه که هر هفته به مرور حوزه کتاب ایران اختصاص داره با من همراه بمانید. این هفته متمرکز خواهیم بود بر مرور آنچه که در سال گذشته در حوزه کتاب در ایران گذشته، از سیاست‌های وزارت ارشاد تا کتب تألیفی و ترجمه منتشر شده در ایران. مهمان ما علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوره احمد مسجد جامع است. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ای ما. اولین پرسش من این هست که اگر بخوایم آغاز بکنیم از مهمترین مسئله‌ای که در طول سال 92 باش رودرو شدیم، این بود که در 4 ماهه اول که دولت آقای احمدی نژاد بود که همچنان مهمترین مسئلهش بحث ممیزی بود و بحث سانسور بود و بحث متوقف بودن کتاب‌ها، به نظر میاد هیچ اتفاقی در 4 ماهه اول سال 92 نیفتاد در این بخش در حوزه کتاب در وزارت ارشاد.
بله، تقریبا میشه گفت که هیچ اتفاق قابل توجهی نیفتاد، اما فکر میکنم که این جنبه رو هم باید بهش توجه بکنیم که سختگیرانه ترین سیاست های حوزه فرهنگ در دولت آقای احمدی نژاد به خصوص در 4 سال آخر در حوزه کتاب اتفاق افتاد و به طور طبیعی در 4 ماه اول سال 92 ما شاهد این بودیم که هیچ تغییر خاصی صورت نگرفت و چندان از این فشار کاسته نشد، ولی یک استثناء البته در این مورد وجود داره و اون اینه که بعضی از تعقیب‌های امنیتی در مورد نویسندگان و ناشران که ما نمونه‌های اون رو در سال 91، 90 و به خصوص از سال 88 به بعد ما داشتیم، در این 4 ماه اتفاق نیفتاد و میشه گفت که اگرچه در حوزه دادن مجوز کتاب و سیاست‌های کلی تغییری پیش نیومد، اما از سیاست فشار امنیتی آوردن بر نویسندگان و ناشران تا حدی کاسته شد.
و ما میرسیم به دولت آقای روحانی. مهمترین مسئله‌ای که میشه بهش اشاره کرد این بود که به نظر میاد که وزارت ارشاد در دولت آقای روحانی در حوزه کتاب متمرکز شد بر مسئله سانسور و شروع کرد به دادن امید در این حوزه. حالا اینکه این مسیر واقعا از اون امیدهای اولیه تا امروز به کجا انجامید توی گفتگومون بیشتر بهش خواهیم پرداخت، اما به نظر میاد که در قفل در به قول شاملو کلیدی چندان نچرخید.
خب به طور کلی و اگر به طور نهادی بحث بکنیم شاید همینطوره، ولی خب واقعیت اینه که درست از روزهایی که دولت آقای احمدی نژاد رفت و دولت جدید اومد و درست همزمان با تعیین وزیر جدید، یک نسیمی از کاسته شدن فشار در اداره کتاب دیده شد و اگرچه حتی تعیین معاون فرهنگی قدری به طول انجامی به این دلیل که آقای جنتی به دنبال این میگشت که کسی رو پیدا بکنه که هم آدم موجهی باشه و متونن مثلا به او ایرادی بگیرن جناح‌های مختلف و دستگاه‌های نظارتی و همین که آدمی باشه که از نظر حوزه که یکی از مراجع فشار به اداره کتاب هست فرد نسبتا مورد اعتمادی باشه، اگرچه این فرآیند قدری طول کشید، اما حتی پیش از این که معاون فرهنگی جدید هم منصوب بشه در همون سیستم، همون دستاندرکاران تا حدی میشد سیاست های تسهیل رو دید. به بعضی از کتاب ها که سالها مجوز داده نمیشد اجازه فعالیت داده شد، به بعضی از ناشران به طور غیر رسمی گفته شد که میتونن فعالیت هاشون رو ادامه بدن. البته این تغییرات به شکل رسمی ترش بعد از اومدن معاون فرهنگی جدید شروع شد و تا حدی میشه گفت حتی ناشرهایی که با محدودیت‌های بیشتری روبرو بودن مثل نشر چشمه، مثل نشر نی و اینا هم شروع کردن به کتاباشون رو منتشر کردن، ولی به هر حال بله میشه گفت که تغییر سریع به سوی آزادی نشر که در واقع اون پیامی بود که در انتخابات انتظار میرفت چندان خب تحقق پیدا نکردن.
چرا آقای رمضان‌پور فکر می‌کنید علتش نداشتن اراده در دولت فعلی برای ایستادن بر این شعارها بوده به خصوص در حوزه کتاب و فرهنگ، یا اینکه تصور می‌کنید فشار مخالفان خیلی زیاد هست؟
اتفاقا من فکر می‌کنم برخلاف مثلا حوزه مطبوعات که در اون اراده خاصی از این معاونت یا وزارت ارشاد خیلی دیده نمیشه. در حوزه کتاب به نظر میاد که یک اراده جدی وجود داشت. فراموش نکنیم که اولین بار آقای جنتی مسئله برداشتن بررسی پیش از چاپ رو مطرح کرد، ولی به محض اینکه این اراده در واقع ابراز شد از سوی وزارت ارشاد به شدت با اون مقابله شد و فکر میکنم اون فشارهایی که در دو ماه اول آقای جنتی اومد بعد از مطرح کردن مسئله برداشتن بررسی پیش از انتشار باعث شد که اون قدری محتاط‌تر بشه، ولی باز هم دیده میشه که تا حدی فضا بهتر شده که اینا نشونه های اون رو در واقع تغییرات سیاست برخوردی با ناشران و همینطور مسئله هیئت های نظارت بر کتاب میبینیم. به نظر من
شما خودتون تجربه حضور در همین سمت رو در معاونت فرهنگی داشتید و در این حوزه کار کردید، با فشار هم رو در رو بودید در دوران آیه خاتمی و وزارت های مسجد جامعی، فشارهای بیرونی کم نبود بر وزارت ارشاد، اما به نظر میاد که خیلی کتاب ها تونستن بیرون. چه تفاوتی الان وجود داره که این معاونت نمیتونه به آنچه که اعتقاد داره چه وزیر ارشاد، چه آقای روحانی و چه خود معاونت فرهنگی آنجور که شما میگید و همینطور در شعارها و صحبتهاشون هم بوده، چه تفاوتی وجود داره که الان نمیتونن این کارو بکنن و همچنان ناشرا و نویسنده ها میگن چندان تغییری حالا به اون معنا عملا اتفاق نیفتاده؟
من فکر میکنم که سه عامل رو باید به طور واقع بینانه بهش توجه بکنیم، به طور خاص در حوزه کتاب، اگرچه این در حوزه های دیگه فرهنگ هم اهمیت داره. واقعیت اول اینه که برخلاف سالهای پس از دوم خرداد که ما شاهد یک جنبش اجتماعی وسیع بودیم که در صدر همه چیز برای اون مسئله آزادی فرهنگی و آزادی هنری مطرح بود، آن چیزی که در انتخابات رخ داد مسئله اصلیش چیزی دیگری بود و مسئله اصلی مسئله تحریم ها و برداشتن فشارها بر معیشت مردم بود. بنابراین خود به خود توجه به این حوزه اون اهمیت قبلی رو که در دوره آقای خاتمی داشت نداشت. واقعیت دوم اینه که تجربه همون دوره باعث شد تا در درجه اول آقای خامنه‌ای و در درجه بعد اصولگرایان و تندروها در همون ابتدای کار شرط و شروطشون رو با آقای روحانی و وزیر ارشاد بکنن و از همون مجلس هم شروع شد که در واقع به او گفتند که مایل نیستند که به سمت اون مسیر بره. و واقعیت سوم این که انقدر در 8 سال دوره آقای احمدی نژاد نهادهای صنفی و تجمعات و تشکل‌های مدنی و فرهنگی در این حوزه کتاب و فرهنگ به طور کلی صدمه دیدن، آدم‌هاش یا به زندان رفتن یا دچار انزوا شدن، بعضی ها رفتن خارج از کشور و انقدر بنیه‌ای حتی مالی اونها هم زیر فشار رفت که عملا اون گروه های فشار اجتماعی که در اون دوره در واقع ارشاد رو وادار میکرد که در مسیر خودش بره و به عنوان یک خواسته از این اقدام ارشاد پشتیبانی میکرد، عملا خیلی در صحنه رسانه‌ای و عمومی جامعه ما الان دیده نمیشه. یک نکته یک قدری اجرایی هم وجود داره، در اون دوره مدیرانی بودند که حاضر بودند به خاطر پافشاری روی اون چیزی که به عنوان حق اهل فرهنگ و هنر میدونستند حتی برن و در مقابل نهادهای نظارتی بیستند و یا حتی به دادگاه برن، ولی ظاهرا اراده آقای جنتی و به طور کلی اراده دولت آقای روحانی این نیست که پافشاری خودش بر حقوق اهل فرهنگ و هنر رو انقدر جدی بگیره که حاضر باشه مدیران خودش رو به دردسرهای جدی بزنه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس حوزه سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد. سپاس که ما رو همراهی کردید.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.